بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 135، چهارشنبه 7 تیر 1396.
به هر صورت کاملا فرض دارد که کوچه ها نجس باشه، ترم بوده، این پا گذاشته و کفشش خونی شده، پاش مثلا نوک عصاش یا در اون قدیم ترا مثلا از کوچه رد شده، کوچه پاش آلوده شده به قذر، آلوده شده به خبث، اینا همش محتمله. لذا فرمودن که مستحب وقتی نزدیک مسجد شد، دم در مسجد، قبل از این که وارد بشه یه وارسی بکنه کفششو، طرف راستش، طرف چپش، پشت سر، زیر پا بارسی بکنه تا مطمئن بشد که کفش آلوده نیست، تمیزه. برای اینکه اگر کفش نجس بوده، خب این در مواردی سبب تنجیس مسجد میشه، مسجد رو آلوده میکنه، اگه مرطوب باشه سرایت کنه. در مواردی ولو سرایت نکنه میشه ادخال و نجاست فی المسجد، اونم خیلی ها حرام میدونن، اشکال میگیرن. به هر حال لیطمئن قلبی، خاطر جمع بشد که نه، این پا و این کفش و این عصا پاک است و تمیز است و مسجد را آلوده نمی کنه، ادخال نجاست در مسجد نمیشه. تعاهد یا همون استعلام و خبر گرفتن، وارسی کردن، برای این منظوره، استظهار حال که مبادا نجس مسجد رو نجس بکنه. به هر حال گفتن که یکی از مستحبات مسجد اینه. حالا تارتن طرف یقین داره که کفشش یا جورابش یا عصاش پاک، نه نجس هست، نه حتی کثیف گلی مثلا، اونم باز میگیم. اگر یقین دارد که استعلام نمیخواد دیگه، این کار بیهوده ای، تارتن یقین دارد که این آلوده است، از کوچه بعد رو دید که پاش رفته مثلا روی جایی که بول بوده، فلان خون بوده، ارچه اینجام که حتما باید قبل از مسجد رعایت کنه، حق نداره با این پا با این کفش وارد مسجد بشه، چون تنجیس مسجد حرام. در مواردی ادخال نجاست به قولی حرام، ولی ما مکروه دانستیم، نه حرام، بحث شد. لذا اگر یقین دارد که این جوری خوبیت رعایت کن، فرض جایست که شک داره، احتمال میده، احتمالاً اقلایی جن غیر اقلایی شما اونجوره، احتیاط که بد نیست، ولی 2% احتمال میده، نکنه پام جایی مثلا خورده نجس شده، یه بررسی بکنه، احتیاط بد نیست. تا چرا سر بین که 50-50 باشد احتمال، خلاصه اگر شک دارد و احتمال میدهد، اینجا شبهه میشد، شبهه موضوعیه. و البته که فحص واجب نیست در شبهات موضوعیه، بدون فحص هم میتونه رعایت نکنه، اصل براعت جاری کنه، وارد بشه. ولی احتیاط مستحب بهتر این است که بررسی بکنه، از این استعلام حال بررسی نعل، جوراب، عصا، امثال زاده که با اینا وارد مسجد میشه، حتی لباس تو مسجد بیشینه، بیرون یه جایی افتاده زمین مثلا یا یه جایی نشسته، بعد حالا احتمال میده که اونجا آلوده بوده خون چیزی، تو لباس هم احتمال دار بررسی بکنه، مستحب بررسی کرده. این اصل قضیه استحباب تعاهد نعل. حالا البته در اینا رو میکیم مشهور تعبیرشون همینه، یستحب ظاهرش هم فتواست، استحباب شرعی المستحبات این. ولی فقط در یک جا من دیدم، کل کتابه رو که ندیدیم، شهید ثانی در مسالک فرموده است که استعلام بکند احتیاطاً غیر از فتواست. فتوا ندادن به استحباب، غیر احتیاط مستحب. خب این احتیاط مستحب یک احتیاط عقلی است، العقل مستقل به حسن الاحتیاط، به رجحان الاحتیاط، حتی اگر احتمال ضعیفه به غیر از فتواست ما همینو میپسندیم، احتیاط مستحب از این باب. ولا خود استعلام موضوعیت که نداره، برای این است که بفهمه چیه. خب یه جایی علم اجمالی و فلان استعلام واجبه، شبه حکمیه باشه، بدویه هم هست، قبلا فحص و یعص نمیتونه براعت جاری کنه، طهارت جاری کنه، فحص میکنه. ولی در شبهات موضوعیه، در حکمیه بعد الفحص دیگه به راحتی میتونه اصل طهارت جاری کنه. معذالک الاحتیاط حسن، احتیاطاً بله. لذا ما هم عقیده با شهید ثانی هستیم در مسابق که این از باب احتیاط، احتیاط مستحب استعلام حال هست. لباسش احتمال میده نجس شده بررسی کنه، کفشش بررسی کنه، عصاش همچنین، ویلچرش همچنین، به هر وسیله ای که وارد مسجد میشه اینها رو بررسی بود. حالا امروزه ممکنه بگیم که خب کفش رو معمولا بیرون تو جا کفشی میذارن، نمیارن تو مسجد، ولی عصا رو که میارن، به جوراب که میان، لباس که میان، اینه بوقت داره، به ویلچر میاد پرد، کفشم حالا بعضی تو جا کفشی میذارن، بعضی دستشون میگیرن میارن تو مسجد، باز فرض داره که موجبه آلوده شدن مسجد بشه. آلوده هم نشه، توی پلاستیک گذاشته، ادخال نجاست میشه در مسجد، همه اینا هست. و البته که به قول مشهور مستحب استعلام تعاهد کفششو بررسی کنه، به قول شهید ثانی احتیاط مستحب در این است. ما به همین رو میپذیریم، یه امر عقلی است، العقل مستحب. این نه، حالا اگر احتیاط شد دیگه روایات که حالا میخونیم زیاد هم نیستی که دوتا بشه، اونم ارشاد به همین حکم عقلی میشه دیگه، یه حکم تعبدی شرعی نخواهد شد، ارشاد به همین میشه. ارشاد چه؟ ارشاد نطبیه که مورد اینجوریه. از مواردی است که اعتیاد راجع و نواجب و خوب. حالا این از نظر اصل مدعا و فتوا دیگه عبارات آقایون رو ما نخونیم برای شما، از نهایه شیخ طوسی بگیریم که فرموده اذا اراد الانسان دخول المسجد تعاهد معله، همون استعلام وارسی باب المسجد. چرا تعاهد؟ جالبه در اکثر کلمات به تعلیم ذکر جمع ارشاد به حکم عقله، لئلا یکون فی شیء من القذر، اعتیاد بکنم تا مبادا خدای ناخواسته تو کفشش پاش اساش مقدار مثلا نجس باشه، خون هست، بول هست، هر چه که راه هست. برای این جهت این تعلیل هم باز اشباه ارشادی بودن مناسب و هر جور مقصود داره، علامه در تذکره داره، محقق در شرایط داره. عرض شود که دیگه شهید در دروس داره، همه گفتن از قمه صاحب قربه تعبیرش از وحن یتعاهد نعله، این رو بارسی بکنه تحفظن هم تنجیسه برای اینکه مراعات این بشه، تحفظ در یعنی محافظت بکنن از تنجیس مسجد، نبادا مسجد نجس بشه. خب پس ما این رو اسباب احتیاط میدونیم. حالا در منابع هم روایات از طریق خاصه و امامیه داریم، هم از طریق عامه و اهل سنت داریم. از طریق امامیه باب 24 از ابواب احکام مساجد روایت یکم و سوم، روایت دوم حالا بحث خودش رو. در روایت اول که سندش هم بد نیست، از عبدالله ابن میمون القدا عن جعفر ابن محمد عن ابی علیه السلام امام باقر قال قال النبی صلی الله علیه و سلم تعاهدوا معالکم عند ابواب مساجدکم، امر دیگه تعاهدوا معالکم عند ابواب مساجدکم. خب البته دیگه احدی فتوا به وجود ندارد، عرض کردیم ارشاد به همون حکم عقلیه، عقل رو بهتره حسن و این هم ارشاد به همونه دیگه، ازش ما وجود نمیفهمیم. به الا اگر بخواییم ارشاد نگیریم سندش هم خوبه، ظاهرش امر دیگه، یاد اصلا دیگه واجبه این کار. حالا دیگه مشهور اعراض کردن اطباق وجود ندادن، اطباق استعمال، ما که اعراض مشهور رو قبول نداریم که این ضرر به رسول حدیث ضعیفش میکنه، ولی مشهور مبنای خودشون گفتن مستعده از وجود اعراض، کسی فتوا به وجود نداره. اما ما ارشاد به حکم عقلی میگیریم، لولا اون جهت عقلی ظاهر حدیث رو باید بگیریم و بگیم اصلا واجبه، یا اگرم نخواسته باشیم مخالفت کلی با مشهور بکنیم که احتیاط واجبه. اما دیگه چون ارشادی هست ما احتیاط واجب نمیدیم، همون رکعه ها. روایت سوم هم اونم مرسله است، البته مرحوم تبرسی صاحب مکارم الاخلاق و صاحب مجمع البیان، دو نفر صاحب همون احتجاج، ایشون هم مرسلن ان النبی در مکارم الاخلاق گفته ان النبی کذا سند مذکور نیست میشه مرسل. فی قولی تعالی خذوا زینتکم عند کل مسجد، آراسته وارد مسجد بشید، حضرت فرموده قال، یه مصداقش رو بیان کرده، اینم یکی از مصادیق اخذ و زینه با زینه کن. قال تعاهدوا نعالکم عند ابواب المساجد، بازی بکنید، پاک وارد بشید، آراسته وارد بشید، لباستون هم پاک باشه. خب طوری هم نیست، اما چون ارشاد گرفتیم دیگه همون میشه احتیاط مستحب. ما وجوب رو در اینجا نمیگیم، فتوای به استحباب هم نمیگیم. این روایات از طریق ما. از طریق اهل سنت هم دو تا روایت در سنن ابی داوود، اینی که بنده دارن، چهار جلدی، جلد یک صفحه 261، حالا صفحات معمولا تو چاپ ها فرق میکنه، یه خیلی شماره مهمه، رقم حدیث 650، کتاب الصلاة باب 88، باب الصلاة بالنعل، که سنی ها میگن میشه با نعل هم میشه نماز خون، حالا جای بحث کاری بگه نش نداریم. اینجا دو تا روایت هر دام همین تحت همین رقم 650، هر دام از ابی سعید خدریست. قال روایت اول، بینما رسول الله صلی الله علیه وسلم یصلی به اصحابه و خلع علیه، که مرتبه در وسط نماز حضر کفشه شد در فوزعه هما ان یساره برکانه در فلم مره القوم، مردم که دیدن حضرت نعلا شده را بود، اونا خلع و نعال، اونا این کفشه روباز رو در آوردن. قلم من شرفه، از نماز رو خوندن، از نماز که خلاص فارغ شدن برگشتن، قال لما خلعتم معالکم، شما چرا کفشتون رو در آوردید؟ فقالوا یا رسول الله رأیناک خلعت فخلعت. حالا اینش دیگه خیلی جالبه، این در متعدد بودن صدر اسلام مسلمان ها، به جز بعضیشون که نفاق داشتن، اونا به ظاهر همراهی میکن. فقال، اینش محل شاهد، ابن جبرئیل اتانی فاخبرنی ان بهما خبسا، کفشا آبوده شده از بوچه که میامد که خبر، حالا هرچی بوده بخلی مدفوعی. بعد حضرت فرمود اذا جاء احدكم المسجد فل یقلب نعلا زیر رو بکنه، فل ینظر فیها فان کان بهما حبسا فل یمسحهما بالارض، رو زمین بکشه پاک بشه، در بیا تو مسجد. و چون ظاهرش امره، اونا بعضی گفتن اصلا واجبه، اکثر شون گفتن مستحب، از آداب بعضی گفتن. روایت بعدی هم زید همون از ابی سعید خدری قال قال رسول الله اذا جاء احدكم الى المسجد فلینظر، اول نگاه بکنه، نظر همون فحص استعلام، فان رعا فی نعلیه قذرم او ازم، این دیر او ازم هم دار چیزی که مایه عذیت من داره، اصلا بوی او عذیت چون کنه از فلیم سحه و ولی رو سلب فی اما این رو سلبه شکار داره یم سحه باید. بنابراین از طریق آمه هم در این باب ما روایت داریم، روایت ما همون بود تعاهدو اینم امر بله خود امر حرفا که روایت اونا که زندش برای ما به اعتبر میشه ضعیف، روایت ما که یکیش خوب بود باز به اعراض مشهور از فتوا به وجود ضعیفش کرده، ولی برای استحباب آقایی میگه ما که عرض کرده ارشاد هم دو حکم تکلیفی شرعی ولو استحبابی ازش در نمیاد، این هم مستند و مدرک وضعیه. حالا بس الان احتیاط اینجوری یه تعبیر مرحوم ابن ادریس دارن در سرائر، تعبیر جامعیست، اینم من بخونم براتون، محدوده این حکم را، دایره این مستحب را فرمودن، و یستحب را لمن یرید و دخول المسجد ان یتعاهد معنا اما استعلا بررسی کفش او خفه جراب او غیر ذالک که لباس باشه، مما هوه علیه روی خودش انداخته هرچی از عبا خلا افتاده رو زمین تو کوچه احتمال میده نجس شده، او معه عصا مثلا عصا را همراه داره عصا شده بیلچرشو مثلا لعلا یکون فیه شیعون بنن نجاسا بر این منظور سوا اون کانت نجاستو، اینم اضافه این نجاسته کم باشد که در نماز سخونی که کمتر از درهمه بخشیده شده دیگه، کانت نجاستو من ما قفی انعاف سلات او لم یعفه کم باشد زیاد باشد در نماز بخشیده شده، اما برای نجس کردن مسجد بخشیده نشده، یه ذرهش هم نباید باشه از باب تنجیز یا از باب ادخال نجس فرام. حالا مورد فتوا و اینا و روایات بحث این است که کفشش رو یا اساش رو وارسی بکنه تا مبادا نجس باشه، بحث خبث قذر همون نجاست، تو بعضی هم که تعبیر به نجاست داره فتوا هم بود تحفظن هم تنجیس مسجد او ادخال نجاست فل مسجد، ولی ما خواهی توضیح بدیم ممکنه این کفش یا این حسان نجس نشده اما کوچه گلی بوده گلی شده، با همون کفشی گلی بیاد تو مسجد، مسجد رو کثیف میکنه کثیف میشه دیگه. خب یادتون هست یکی از مستحبات مسجد تنظیف مسجد کنسل مسجد نظافت کردن، خب اگر مسجد آلوده شده کثیفه ولی یه ذره یه گرد تعبیرات این یک گرد نشسته مستحب به این را از مسجد جارو کند بریزن دور، و اگر اینه شما نمیتونید استفاده بکنید که اون مال رف بود کسیب شده تمیز کنه، حالا این مخواد وارد بشه ده اصلا با پای گلی با جوراب کسیب حالا روغن گل از هرچه خیلی از مشاغل اینجوریه بیاد رو فرش فرش کثیف میشه، بگیم که این هم به اون تنظیف مسجد اضافه بشه وارسی بکنه مستحب به وارسی بکنه حتی در جایی که احتمال میده که این عصا جلی شده این پا یا دست روغنی شده این لباس بزا لباس کار برای که مسجد کثیف نشه، به باب تنظیف مسجد اگر یه ذره گردن دیگی مستحبه برداریم اینجا که با گل وارد میشه، اینجا هر قدمی که برداشته همه میبینن حالشون هم بد میشه، عذاب به تعبیر هم داشته او عذاب اذیت میشه. لذا ما توضیح میدیم که اگر از کوچه گلی هم رد شده مستحب احتیاط بکنه، هم بررسی بکنه تا مبادا با پا به کفش کسی وارد مسجد شد، مسجد رو کسی بکنه. این هم قابل توضیح بین است. خب بازم از باب احتیاط هم آخرین کلمه در اینجا در این مستحب استعلام ها کلمه تعاهد توی روایات ما دو تا روایت هر دو داشته پیامبر فرمود تعاهدو لآلکم، باب تفاعل به کار برد. خب آقایون اینجا به حیث و بیس افتادن، بزرگانی مثل صاحب مسابق، صاحب مدارک، صاحب جواهر فرمودن که تعاهد باب تفاعل، باب مفاعله و تفاعل بین الاسمین، که دو نفر با هم عهدی، پیمانی، قراردادی میبندن میشه معاهده. دو نفر هم دیگر رو وارسی میکنه میشه تعاهد بین دو نفر. اونجا که یک نفر هست خب کفشش رو وارسی بکنه، چون کفش که بعد نمیگرده صاحبش رو، یک طرف گفتن اینجا بهتر بود، یعنی فصیح تر بود بگه تعهد باب تفعل بکارده، هم یتعهد رجل ای یتعهده تعفظ بکند، مراعات بکند، مواظب باشد، یک طرف هست بهتر بود اینو بگه. ولی پیامبر تعاهد گفتن باب تفاعل، فقها هم تبعیت کردن تو فتوه من این یتعاهدا همه اینجوری گفتن. خب در کجا گفتن که تعهد بهتر بود؟ من شه حرفشون کلام یک لغوی است جوهری در صحاح اللغه جلد دو صفحه 516 گفته که التعهد افسد من التعاهد، لأن التعاهد انما یکون بین اسمین، دو نفر جو یک نفر. ولی چون این عبارت آقایون این است که بل مصنف منظورشون صاحب شرایطی تبع به تعاهد هر روایت، اگه آقایون تعاهد گفتن چون روایت گفته بله افسر تعاهد. خب این حرف رو زدن ادهی بهشون برخورده و یعنی چی؟ صاحب مفتاح الکرامه مهمتر علامه مجلسی در بهار فرموده جوهری بالاتره به تعبیر من، یا نبی اکرم پیغمبر که افسه و فصحا بود، که اون جمله معروف که انا افسه العرب چند بار دو سه بار فرمودن این رو بید امی من قریش، خصوصا که از قریش هم هستن، هم در قبیله حوازن بود و خیلی معروف بودن به فصاحت در دوران کودکی به شیرخوارگی، تا چند سال هم خود قریش معروف بودن به فصاحت. پیغمبری که اینجا در یک چنین محیطی نشو و نما پیدا کرده خودش هم فرموده انا افصح العرب، دلیلش هم این خطبه ها، این جملات، این کلمات پیغمبر هست. حالا پیغمبر معاذالله مثلا رعایت نکرده، به جای تعهد گفته تعهد، بهتر بود گونه بگه. علامه مجلسی فرموده چون پیغمبر فرموده تعهد، این یدل علی خطأ الجوهری، جوهری غلط کرده، اشتباه کرده، چون که تعهد دخل تعهد بهتر. همچین دیگه رگه مذهبیشون گل کرده، گفتن جوهری غلط کرده، خود کرده، حرف پیغمبر درسته. مرحوم صاحب مدارک حل، صاحب حدائق حل کرده دعوا رو که نه، حرف جوهری درست، همون تعهد از صحت، ولی کلام پیغمبرم درست. درستیش بگیم از که ما زیاد داریم گاهی هم نیست، خیلی وقتا باب مفاعله و باب تفاعل که بین الاسمین هستن کثیرن، به صورت مجاز البته، در جای که از یکی طرف باشه به کار رفتن. سافر زیدو، سافر زیدو که مسافرت کرد، دو طرف که نیست، گفتن این فراوان دیده شده در روایات، در کلمات، که باب تفاعل در مورد یک طرف هم به کار رفته. تو روایات تعاهد القرآن، یعنی اقص با قرآن، یک طرف هست. تعاهد جیران، انسان نسبت به همسایه میخواد بره خونه اختیار کنه، یه پرسجو بکنه، و همسایه جزیر نمیبونه، تازه میخواد بیاد تو، یک طرف هست. دوتون افتن این کلام پیغمبرم از باب مجاز هست، و مجاز هم در کلام، نمک کلام، زیبایی کلام، کنایه، مجاز، اینا خیلی شایع هست. حتی بعضی ها ادعا کردن که المجازو خیر من الحقیقه، زیبایی توشه. بعضی ها گفتن المجازو اکثر من الحقیقه در آیات و روایات. حالا این که ما نمیتونیم، باید آدم کل قرآن رو بخونه ببینه مجازاتش بیشتره یا، ولی به هر حال استعمال مجازی کم نداریم. پس تعهدم درسته، به معنی تعهدم هست، ولی از باب مجازه، نه از باب حقیقه. و یه احتمال بگیم که اصلا مجاز نیست، یکی از معانی باب مفاعله اینه، گویم به معنای یک طرف، مثل زرار، انت رجل مزار، به سمرت ابن جل مزار یک طرفه بوده، انت رجل مزار، اینم یکی از معانی باب باشد. اگه معنا شد مثلا مجاز هم نمیشه، حقیقت میشه. کیف کار مسئله که روشنه. حالا دعوا سر این بود که تعهد بگیم یا تعهد، خواستیم بگیم اشاره ای داشته باشیم، تمام شد. دوازدهم از مستحبات مسجد، که همه این از آداب ورود به مسجد متعلیه همین، دوازدهم فرمودن الوضوء عند دخول المسجد، با طهارت وارد بشه. حالا جنابت و غسل که بحث شد، حکمش در باب محرمات مسجد، وضوء با طهارت وارد بشه، مستحب با وضوء وارد بشه. مرحوم سید در قرب، در بحث وضوء، کتاب طهارت، اونجا وضوهای مستحب رو به سه دسته تقسیم کردن. یکی همین وضوهای تجدیدی، تجدید وضو، وضو داره دوباره، الوضو نور، الوضو علی الوضو، نور علی نور. یکی وضوهایی که آدم میگیره برای اینکه جنوب هست، میخواد بخوابه، کراهت داره، میخواد غذا بخوره، کراهت داره، وضو بگیره، کراهته میره. اینا یه جور وضوی مستعب دفعند کراهت اکل و نوم و امثال زن. حضور شما عرض کنم که یکی از وضوهای مستحبی هم وضو از حدث اصغره مقدس بوده. حالا باشه اگه وقت نماز یجب الوضو مقدمه است، بخواد به خط قرآن دست بزنه، مس کتابت یجب، ولی اینا نه، برای سایر موارد گفتن وضو گرفتن مستحبه. 20 مورد جو ذکر کردم وضوهای مستحبی. چهارمیش رو همین قرار دادن، دخول مساجد مستحب به انسان با طهارت وارد مسجد بشه، با وضو وارد مسجد بشه. قبلا گفتیم با لباس تمیز و فلان، اون یه بحث بود، حالا میرم یه بحث مال طهارت باطنیست. مقدس نباشه با وضو وارد بشه. خب اصل قضیه که روشنه، دلایل قضیه هم الا ماشاءالله هم در منابع شیعه و هم در منابع اهل سنت کلی روایت داریم. سندهای بعضی هم خوبه از این جهت، من فقط به بعضی ها اشاره میکنم. مرحوم صاحب وسائل در جلد اول وسائل صفحه 380 باب دهم از ابواب وضو، اونجا حدود 5 روایت آوردن، 5 روایت در اونجا آوردن که اکثر روایات همین بحث ما رو دلالت داره. کسی میخواد وارد مسجد بشه با وضو وارد بشه. حالا بعد دیگه روایات رو میتونیم ملاحظه بفرمایید. من یک شروع کنم. روایت اول از امام باقر است: اذا دخلت المسجد و انت تريد ان تجلس. حالا اینجا این قید رو داره، میخوای بشینی، همجور وارد شدی و مثلا نشستی، نه جلوس هم کنایه از توقفه دیگه، نشستن که موضوعیت کاری نداره، حالا موضوع هم باشد. فلا تدخل و الا طاهر، خواهی تو مسجد بشینی وارد نشو مگر با طاهر. این ظاهرشو بگیریم نهیه دیگه، یه حرام با طهارت واجبه، باید اینجوری بشه. اونجا سندش محمد ابن سلام درش هست، اون رو تضعیف کردن مشهور، لذا ازش وجوب در نمیاد، حرمت هم در نمیاد، همون استعمار رو آقایون در آورد. ما که به روایت ضعیف اصلا توجه نداریم، اما فقط این نیست، روایت بعدی روایت مبسطه از امام صادق، روایت دوم باب خیلی هم روشن، اندهو باب علیکم به اتیان مساجد. یک اون رو بحث کردیم، رفت آمد تردد به مسجد مستر فعلا بیوتون لایق العرض به این دلیم علیکم ملازم مسجد باشه. حالا این من و من اتاها متطهرن، کسی که با طهارت وارد مساجد بشود بیاید به مساجد، طهر الله من ذنوبه، این همه برکات پاک از گناه میشه. به کتر من زباره زبار الله، از این دیگه قطعا استعباب در میاد، روایات دیگر باب هم هست، لذا استعباب طهارت متطهرن پر بازه، مصداق اکمل طهارت هم در روایات هم طهارت هست وزوز با طهارت. حالا قسلم جای خودش رو به کار ده. حضور شما ارز کنم که این در منابع ما روایات ما که ملاحظه فرمودید یک باب روایت در منابع اهل سنت هم من طرف آدرس میدم کتابیست یکی از علمای عربستان نوشته احکام المساجد جلد یک صفحه 270 به بعد تحت عنوان آداب المشی الی المساجد چندین روایت از 6-7 همینه که زیبا وضو وارد بشه چنین بچن گناه دارن. مثلا روایت دومی که اونجا نقل کرده از ابی هریره ان النبی صلی الله علیه و آله قال من تطهر فی بیته تو خونه وضو بگیره ثم مسا الی بیت من بیوت الله مسجد بره مسجد لیقضی فریضت من فرائض الله واجبش ادا کند کانت خطواته گامهایی که برمی دارد اهداهما تهد تو انه خطیعت الاخرى هر قدمی که برمی دارد خطیعه و لغزشی که قبلا مرتکب شده رو در قدم جبران می کنه. این هم باز دلیل بر استحبابه از شود که حضور گرفتن برای ورود به مسجد. خب این مسئله کاملا روشنه، نیازی هم به هیچ بحث اضافی نداره، مستندشن این روایات بود. البته میدونید که حضور ذاتا مستعد به یک در موارد متعددی، یعنی برای غایات متعددی هم جدا مستعد به یکیش همین ورود به مسجد. خیلی دلیل دارد الوضوء کذا اصلش، ولی برای مسجد هم جدا دلیل دارد. رضا برای خصوص این میشه مستحب، منشهشم این روایت هست. حالا تا برسیم به مستحب 13 شنبه انشاءالله خدمتون هستیم.